أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمل. حي على خير الأمل. الله
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وَدَلِيلًا وَعَيْنًا. وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو با درگاه حضرت حق. دوستان عزیز، بعضی از مفسران قرآن برای مکی یا مدنی دانستن آیات و سوره ها زمان را ملاک قرار دادند. بعضی هم مکان نزول آیات در مکه یا مدینه را معیار این تقسیم بندی دانستند که در این خصوص دیدگاه های مختلفی وجود دارد. با نظر دکتر هاشمزاده حریصی، پژوهشگر قرآنی، از راه‌های شناخت سوره‌های مکی و مدنی شناخت مفاهیم و اهداف آیات و سوره هاست. و ای همچنین بر این عقیده است که از نوع خطاب‌های قرآن میتوان به مکی یا مدنی بودن آیات پی برد. او در کتاب شناخت قرآن می‌نویسد: سوره‌هایی که با خطاب یا ایها الناس، یعنی ای مردم، و یا بنی آدم، ای فرزندان آدم آمده، معمولا مکی هستند، زیرا در آن زمان مردم مکه ایمان نداشتند و با عنوان کلی مورد خطاب قرار می گرفتند. اما سورایی که با عبارت یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید آمده، معمولا مدنی هستند، زیرا در مدینه مخاطب مؤمنان بودند. اما علامه طباطبایی مفسر قرآن کریم در این رابطه می نویسد: تنها راه برای تشخیص مکی یا مدنی بودن آیات تدبر در مضامین آنها و تطبیق آیات با اوضاع و احوال پیش از هجرت یا پس از آن می باشد.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكون يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست طالبان برای تداوم کمک‌های برنامه جهانی غذا به افغانستان. ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از اعمال محدودیت‌های تازه طالبان علیه زنان در افغانستان. و واکنش ایران به ادعاهای بی اساس در بیانیه گروه 7. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، زورتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. قاری دیر محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان با مسئول برنامه جهانی غذا درباره کمک‌های بشردوستانه و گسترش این روند گفتگو کرده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
تأکید سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان بر تمرکز جامعه جهانی روی کمک‌های انکشافی برای افغانستان. دین محمد حنیف در دیدار با جان لیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، خواستار رفع تحریم‌ها، آزادسازی ذخایر ارزی و افزایش کمک‌های بشردوستانه و انکشافی جامعه جهانی به افغانستان شده است. او همچنان ابعاد تخریب و خسارات زلزله شرق افغانستان را وسیع توصیف کرده و همزمان خواستار کمک جامعه جهانی و بازگشت کنندگان افغان شده است. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید دو طرف در این دیدار درباره تسریع کمک‌های بشری، افزایش شفافیت، هماهنگی و ادامه حمایت‌های سازمان جهانی غذا گفتگو کردند.
دو طرف روی تسریع کمک‌های بشری به نیازمندان، بهبود شفافیت، هماهنگی و همکاری‌های مستمر نهادهای امدادرسان در ارائه کمک‌های بشری و انکشافی صحبت نمودند. وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از کمک‌های بشری برنامه جهانی غذا یا WFP خواستار تداوم پروسه کمک‌های بشری و تمرکز روی کمک‌های انکشافی جامعه جهانی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و خودکفایی اقتصادی برای افراد متاثر از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی گردیدند.
آقای حبیب می‌افزاید جان لیف در این دیدار از تعهد و تداوم همکاری سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا با مردم افغانستان به رهبری وزارت اقتصاد حکومت طالبان اطمینان داده است. همزمان معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان در این دیدار اطمینان داده که تصویر روشنی از نیازمندی های افغانستان را به اهدا کنندگان ارائه خواهند کرد. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
برای کسایی که در زیر خط فقر هستند در سطح افغانستان بسیار زیاد است بیکاری و مسئله کمبود کار و نبود اشتغال. WFP میتونه که به کمک های را توصیه میکنه. این کمک ها در خصوص اشتغال زی و کار در افغانستان یک زنجیره ایجاد بکنند که سطح کل افغانستان زمینه کار ایجاد شود.
این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده برای کمک به بازگشت کنندگان افغان به $260 میلیون نیاز دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده که منابع مالی برای پاسخگویی برای بازگشت کنندگان اجباری رو به پایان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، تصریح کرد وضعیت زنان در افغانستان نه تنها بهبود نیافته است، بلکه طالبان محدودیت‌های تازه‌ای را بر این گروه اعمال کردند. ریچارد بنت افزود در این مدت با وجود تمام نگرانی‌هایی که درباره تبدیل محدودیت‌ها علیه زنان به تبعیض و آزار جنسیتی ابراز شده است، طالبان حتی یکی از فرمان‌ها یا قوانین خود را لغو نکردند. وی گفت جامعه جهانی نباید به صدور بیانیه بسنده کند و لازم است برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدامات عملی و جدی تری انجام دهد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به محدودیت‌های تازه طالبان بر کارمندان زن سازمان ملل متحد افزود، به عنوان یک اصل و یک موضوع حقوق بشری، زنان باید بتوانند برای سازمان ملل کار کنند و بدون مانع سر کار بروند. بنت گفت در گذشته نیز نگرانی‌هایی در مورد این مسئله وجود داشته است و ما مایه تأسف بود که دیدم بار دیگر نگرانی های مشابهی گزارش شده است. طالبان هفته گذشته محدودیت های تازه‌ای را بر کارمندان زن دفترهای سازمان ملل متحد اعمال و از ورود آنان به محل کار جلوگیری کردند. پاکستان از فعالیت برخی از مکاتب مهاجران افغانستانی در این کشور جلوگیری کرده است. جزئیات را همکارم قریشی تقدیم می‌دارد.
افغان‌های مهاجر در پاکستان می‌گویند فرزندان آنها از رفتن به مکاتب منع شدند. این موضوع هنوز در ایالت خیبر پختونخوا حملی نشده، اما در کویته، پنجاب و ایالت سند حملی گردیده است. ملک مجاهد خان شنواری مهاجر افغان در پاکستان می‌گوید:
"بلدا چې کوم افغان مهاجرونو بچین سبقونه وای، هغه ته هم د مکتبونو نه چوت.
فرزندان افغان‌هایی که در پاکستان درس می‌خوانند، آنها از مکاتب رخصت گردیده و برایشان گفته شده که اینجا برای ادامه تحصیل شما راهکار قانونی وجود ندارد و شما در حال برگشت به افغانستان هستید. این فرزندان مهاجر از مکاتب در کویته، پنجاب و سند اخراج شدند. این در حال است که مکاتب افغانها در کویته نیز مسدود گردیده است. عبدالرزاق قدیل کارشناس امور مهاجرین این اقدام را علاوه از آن که بر زیان کودکان افغان میداند تاکید میکند که در دراز مدت روی ثبات منطقه نیز تاثیر منفی به جا میگذارد.
نادیده گرفتن این موضوع نه تنها به آینده کودکان افغان آسیب میرساند، بلکه میتواند پیامدهای منفی طولانی مدتی بر ثبات منطقه نیز داشته باشد.
به هر حال تا هنوز کابل و اسلام آباد در این راستا رسما چیزی نگفت، اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه از دیدار علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا با مولوی سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد خبر داده و گفته است علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا در این دیدار با خانواده های قربانیان زلزله در شرق افغانستان ابراز همدردی کرد. به گفته این سفارت دو طرف پیرامون تقویت روابط دو جانبه، تسهیل رفت و آمد، گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و حل مشکلات بازگشت افغانها گفتگو کردند و سوی هم سردار احمد شکیب بر احترام تفاهم صادقانه و همکاری متقابل تأکید کرد و خواستار ایجاد سهولت‌های بیشتر برای مهاجران، محصلان، بیماران و مسافران افغان در بنادر شد. این در حال است که مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها تا هنوز بروی دختران در افغانستان نیز بسته مانده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزارت امور خارجه ایران ادعاهای مندرج در بیانیه مشترک اعضای گروه هفت و شرکای آن را راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی اساس غیر مسئولانه و فرافکنی محض دانسته و آن را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رد ادعاهای بی اساس گروه هفت و شرکای آن آمده است: طرح اتهام‌های واهی علیه متولیان حفاظت از امنیت ملی ایران، تحریف آشکار واقعیت‌ها و فرافکنی مزورانه بانیان چنین بیانیه‌هایی است که با رفتارهای غیرقانونی و بی‌ثبات کننده خود در مناطق مختلف جهان، خصوصاً در منطقه غرب آسیا، موجب ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی شدند. بدون تردید آمریکا و دیگر اعضای گروه هفت باید پاسخگوی عملکردهای ناشایست خود در به مخاطر انداختن ثبات و امنیت منطقه و جهان، به ویژه به دلیل همدستی و شراکت در نقصهای فاحش حقوق بین الملل شامل حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و همچنین به خاطر حمایت از تروریست های سابقه دار باشند. در وضعیتی که رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت همه‌جانبه آمریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و دیگر کشورهای بانی این بیانیه ضد ایرانی مشغول کشتار و نسل کشی در فلسطین اشغالی و جنگ افروزی مستمر علیه کشورهای منطقه است، صدور بیانیه‌های ضد ایرانی هدفی جز انحراف اذهان عمومی از جنایت قرن و همدستی بانیان این بیانیه در نسل کشی ندارد. بانیان چنین بیانیه‌های غیر مسئولانه با جای اصرار بر فرافکنی ناشی از ذهنیت‌های کهنه خود برتر پندارانه و استعماری باید سیاستهای اشتباه و مجرمانه خود را در قبال ایران و منطقه تصحیح کنند. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران صبح امروز برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شد. اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار می شود و مقدمه نشست سران اسلامی عربی است که برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران به نمایندگی از ایران در اجلاس سران اسلامی عربی شرکت خواهد کرد. و حمله راکتی ایران به مؤسسه وایزمن اسرائیل موجب نابودی 50 آزمایشگاه و از بین رفتن تجهیزات و سرمایه های میلیاردی این مرکز علمی شد و ضربه سنگین به اقتصاد دانش بنیان رژیم صهیونیستی وارد کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و رژیم اسرائیل، مؤسسه علمی وایزمن در اسرائیل دچار خسارات گسترده‌ای شده است. رئیس شورای علمی این مؤسسه تأکید کرد که این نهاد علمی و پژوهشی هدف دو راکت ایرانی قرار گرفته و خسارات جبران ناپذیری به آن وارد شده است. رئیس شورای علمی مؤسسه وایزمن با تأکید بر اینکه حجم تخریب‌ها به حدی است که 50 آزمایشگاه کاملا نابود شدند، افزود بسیاری از تجهیزات گران قیمت و سرمایه‌های مالی این مرکز از بین رفتند و دانشجویان نیز به علت فقدان امکانات قادر به ادامه فعالیت‌های علمی خود نیستند. رئیس شورای علمی مؤسسه وایزمن با ابراز نگرانی از بایکوت گسترده‌ای که این مؤسسه از سوی دانشگاه‌ها و نهادهای علمی بین‌المللی متحمل شده است گفت بسیاری از مراکز علمی جهانی از همکاری با وایزمن در عرصه‌های تحقیقاتی خودداری می‌کنند. درخواست طالبان برای تداوم کمک‌های برنامه جهانی غذا به افغانستان. ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از اعمال محدودیت‌های تازه طالبان علیه زنان در افغانستان و واکنش ایران به ادعاهای بی اساس در بیانیه گروه 7. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه هفته گذشته به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسئولیت حملات هوایی تروریستی به قطر را بر عهده گرفت. رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر صدر اعظمی رژیم صهیونیستی مدعی شد عملیات علیه رهبران حماس کاملا مستقل و اسرائیلی بود. به دنبال این حمله اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور امروز برگزار می شود. این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی عربی می باشد که برای فردا برنامه ریزی شده است. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با آقای سادات آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای سید قریب‌الله سادات تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. جناب آقای سادات، هدف قرار دادن تیم مذاکره کننده فلسطینی در دوحه قطر از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل چی را تداعی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما جناب قریشی صاحب و شنوندگان عزیز شما. بعدت قرار دادن تیم مذاکره کننده حماس یا فلسطین در قطر به معنای ازی است که اونا اگر به نتیجه صلح برسند، می جنگ توطئه‌گرانه اسرائیل و امریکا در خاورمیانه شکست میخوره. مثلا در لبنان هم البته او جنگ نتیجه رسانده نتونستند، در فلسطین جنگ کردن، در طول یک نیم سال در جنگ شکست خوردن و به اهداف نهایی خود نرسیدن در توسعه اسرائیل بزرگ. و امروز اگر اونا صدا میکنن که صلح شوه و تیم مذاکره کننده حماس میخواد صلح را در شکل ممکن دوباره به فلسطین و غزه برگرداند، این به معنای ازی است که عملیات یا توسعه طلبی اسرائیل شکست میخوره و اسرائیل از این کار خود دست نمیکشه، کوشش میکنه تا حد آخری که غزه را، فلسطین را کاملا از این منطقه هموشهاره که در نقشه دارن یا در فکرشان هست که توسعه اسرائیل بزرگ او را میخواد تدبیر میکنه. به اون خاطر میخواد که اگر چند باره که کوشش شده که تیم مذاکره کننده به نتیجه برسد و یا به اونجا فکر بکنن یا شرایط تعیین بکنه، اسرائیلی ها او را برهم زده و نگذاشته که به نتیجه مطلوب برسد.
هدف پیهم عملات صهیونیست‌ها در کشورهای اسلامی به نظر شما چیست؟
البته حمایت بزرگ مثل بچه اصلی و بچه اندری اسرائیل در خط اول برای امریکا قرار داره، کشورهای عربی در خط دوم. یعنی به خاطر اسرائیل نمیخواد که امریکایی‌ها کشورهای عربی را به حد پیش ببرند که اسرائیل احساس بکنه که امریکایی‌ها او را فراموش کرده و میفهمد که امریکایی‌ها که واقعا حامی اصلی دولتی و مردمی اسرائیل با امریکاست. اما در کشورهای خاورمیانه دولت ها با امریکا است اما ملت ها نیست. ملت ها سرکوب شدن، ملت ها مجبور شدن بپذیرن و اجازه نیفتن. اینا کلش توطئه و دسته های امریکا و اسرائیل است. امروز متاسفانه ملت ها هیچ کار کردن نمیتونه و دولت های عربی تابع امو خواسته ها و نظریات و طرح و برنامه امریکایی هاست که امریکایی ها کوشش کرده که کشورهای عربی را اجازه ندن که در مقابل اسرائیل یا صلاح پیدا بکنند یا دفاع از خود بتانند و یا اقدام بکنند اقدام بالمثل. چرا که اونا اسرائیل داشتن بمب اتم، تجهیزات و 6000 تانک و چند هزار طیاره و خلاصه راکت های دوربرد و حمایت آمریکا و کشتی های جنگی، حتی به فضا دسترسی اسرائیل با کمک آمریکاست. عرب های و کشورهای عربی از اسرائیل میترسن. جنگ 6 روزه و شما در تاریخ میخونیم ببین که چی حالت را امریکا و انگلیس مشترکن بالای کشورهای عربی و فقط بهانه ظاهری اسرائیل بود و امروز هم در پشت اسرائیل اگر دست امریکا و انگلیس نباشد اسرائیل پدر جرأت نداره که داخل خاک و سرزمین فلسطین یا غزه شد. در جنگ زمینی ببینیم که یک قدم پیشروی نمیتونه چون اونجا در میدان خود اسرائیل است، اما در جنگ هوا و به اصطلاح توطئه و دسیسه و بعضی گپا انگلیس و امریکاست، اونجا اونا موفق هستن. پس به این خاطر کشورهایی که متاسفانه دست نشانده، حکومتهای دست نشانده دارن، اونا جرأت از این ندارن که برای رژیم اسرائیل پاسخ قاطع و جدی بدن.
خب علتی که کشورهای اسلامی و عربی نمی توانند یا نمی خواهند پاسخ رژیم متجاوز اسرائیل بدهند چی است؟
خب البته اسرائیل در شرایط فعلی که آمریکا در حالتی است که فکر میکنه شکست خورده و یگانه نیرویی که برش باقی مانده که از او سر تا پای اطاعت میکنه و هر دستوری که برش میده عمل میکنه، او رژیم غاصب و انسان کش و اسرائیل است که کوشش کرده که همیشه در هر جنایت برای امریکا پیش قدم پیش گام و سر سپرده باشه. امریکایی ها منافع خود در خاورمیانه در خطر بوده. کوشش کردن که ایران و عربستان بجنگانه، ایران و عربستان نجازی کوشش کرد که یمن و عربستان بجنگانه، بازم اونجا نشد جنگ بین مسلمان ها. یعنی به هر شکل ممکن در عراق جنگ کردن، در اردن، فلسطین، سوریه، خلاصه همه کشورهای اسلامی را کوشش کردن که جنگ یعنی برای اهداف شانه برسانه. وقتی که جنگ میشه بعد نیروی صلح یا به نام حمایه یا دولت جاگزین از او نیروهای خود امریکایی‌ها در اوجه جا به جای میکنه به این بهانه. در هیچ بهانه به اون نتیجه نرسیدن. در افغانستان به شکست مواجه شدن، در عراق به شکست مواجه شدن، در سوریه به شکست مواجه شدن. یعنی نیروهاشون جای به جای نتانستن که به شکل دائمی یک قرار داده بکنن، مثل جرمنی و ژاپن و بعضی کشورهای دیگه که بعد از جنگ بودن. حتی صد سال تال رو فکر کنم سپری میکنن و اوجه پایگاه و قرارگاه دارن. اینجا هم دمی تلاش هستن که از طریق اسرائیل بتانن اینجا مشکلات خلق میکنن، بعد امریکایی ها میانجیگری بکنن و بعد از میانجیگری به اون نتایج مطلوب خود برسن. هدف قرار دادن قطر و از طرف اسرائیل بدون اجازه امریکا ممکن نیست. چرا که صهیونیست‌ها به خاطر که اونجا سیستم دفاعی قطر به شکل است که از فضا از به اجازه امریکایی‌ها پرنده عبور نمی‌کنه، اما اسرائیل اونجا عملیات را برام اندازد و اون تغطیه میکند، دسیسه میکند. ترامپ دام میگذاره که اگر فلسطینی‌ها جمع شدن مخالفین که بتونه اونا را از بین ببرن، مثل دیگه بزرگایی که از ازبلا بود و از حماس بود و در جای مختلف، اگر نزد نگاه اصول و قوانین بین المللی یا کشور بی‌طرف یا کشوری که داخل جنگ نیست با چه حق میتونه یک کشور دیگه بیاید در اونجا بمباردمان بکنه و اون کشور پایتخت شه مورد حمله قرار بده. این از نوع تحریک امریکایی ها که اسرائیل تشویق میکنن به پیشروی و تعیین همو اهدافی که به اونا پروتکل شده و از اسرائیلی ها پول گزاف را در اختیار امریکایی ها قرار گرفته و ترامپ به نتایج قدرت و هدف رسانده. پس به اون خاطر پس میخواهد و دوباره همو احسان خدا جبران بکنه و اونا رو وادار بکنن که به هر شکل ممکن سکوت باشن. خب البته کشورهای اسلامی متاسفانه در اون حالت نیست که ما فکر بکنیم که یا چی هدف شد. نمی هست که اون کشورهای را که اینا تارگیت کردن یا در نظر دارن اونجا را تسخیر بکنن، کشورهای دست نشانده و حاکمی های دست نشانده ای که دارن خودشان ایجاد کردن، خودشان توصیه دادن، خودشان حفاظت کردن و امروز میخواد از اون کشورهای اسلامی به اصطلاح بهره برداری بکنن. تصور بکنن که بزرگترین پایگاه امریکا در قطر است. اردن اصلا تا بال در پالی فلسطین صدای خود بلند نکرده. سوریه تنها فعلا به خاطر حفاظت خود کار میکنه. مصر تنها تقبیح کرده. عربستان سعودی خو اکثریت زمامداراش فقط یک صحبت عادی کردن، یعنی عمل نکردن که واقعا باعث یک کشور اسلامی بزرگ یک اقدام جدی بکنن.
تشکر میکنم جناب آقای سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید فعالیت‌های صادراتی افغانستان از ابتدای امسال تا کنون به طور منظم پیش رفته و همواره در حال توسعه است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
تلاش‌ها برای گسترش صادرات افغانستان. عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید فعالیت‌های صادراتی کشور از آغاز سال جاری تا کنون با طور منظم در حال جریان است. به گفته وی افغانستان در آستانه آغاز یک فصل منظم اقتصادی با کشورهای همسایه منطقه و جهان قرار دارد. عبدالسلام خونزاده میفزاید زنجیره صادرات اموال تجارتی افغانستان به ویژه میوه تازه کشور از آغاز فصل تا کنون پیشرفت خوبی داشته است و تلاش می شود تا سطح صادرات امسال نسبت به سال گذشته افزایش یابد. وی تاکید میکند که برای رسیدن به این هدف مقامات حکومتی با کشورهای همسایه و منطقه در حال مذاکره هستند.
از ابتدای سال 1404 تا الحال روند صادرات ما به کشورهای مختلف بدون کدام مشکل جریان داره و هیچ مانع صدراه صادرات ما نیست. لالحمد صادرات ما نسبت به سال گذشته سهولت های بیشتری در این عرصه بوده و انشاءالله ما مطمئن بیستیم که تا آخر سال صادرات ما نظر به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان جمله میرویس حاجی زاده از وزارتخانه های سکتوری میخواهند خدمات اداری را برای بخش خصوصی افزایش دهند تا زمینه برای توسعه صادرات در سطح ملی فراهم شود. آنان میافزایند اکنون تاجران افغان برای صادرات اموالشان از مسیرهای پاکستان با مشکل مواجهند. به گفته آنان حکومت باید هرچه زودتر با فکر راه‌های بدیل پاکستان برای صادرات کالاهای تجارتی افغانستان باشد.
چون باید متکی به یو گاونده ایواد و نووسو. مون باید بدیل لاری ولرو د چا بهار د لاری نه د بندر عباس د لاری نه هم استفاده وشو کوي چې نور گاونډیانو ته صادرات وشو کوي او بل خصوص د حیرتان د لاری نه هم فضل د خدای صادرات لرو. خو باید تحصیلات فرصتونه خې جاچی تر څو چې تاجر وشي کوي په وخت د زمان د افغانستان د تجارت نورم وډه ورکی.
آگاهان امور اقتصادی هم معتقدند تاجران افغان باید قبل از صادرات به کیفیت و بسته‌بندی معیاری توجه ویژه داشته باشند و حکومت نیز با گفتگو با کشورها زمینه را برای صادرات اموال تجارتی افغانستان در بازارهای جهانی فراهم کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، این مجموعه خبری را شامل خبرهایی از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را در قالب خبرهای مشروع و بخش تحلیلی گفتگو با کارشناسان و گزارشات همکارانم را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. با شما خداحافظی میکنم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم بتوانید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ایران به اعلامیه نیویورک در مورد فلسطین و موانع در صادرات میوه‌های تازه افغانستان و پاکستان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو روز پیش شاهد رأی‌گیری و تصویب طرحی بود که بار دیگر مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی را مورد تاکید قرار می‌داد. در نتیجه این رأی‌گیری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت به قطعنامه‌ای که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده بود و اعلامیه نیویورک در مورد حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین تایید میکنه رأی داد. قطعنامه با کسب 142 رأی مثبت، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، اعلامیه نیویورک درباره حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع فلسطین و راهکار دو دولتی را تصویب کرد. اعلامیه 7 صفحه‌ای نیویورک نتیجه یک کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل متحد در ماه جولای با میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در مورد این مناقشه چند دهه گذشته در مورد فلسطین است. موضوع قابل توجهی بود که جمهوری اسلامی ایران در این رأی‌گیری شرکت نکرد. تهران در نامه‌ای به دبیرکل تأکید کرده که این بیانیه ریشه های بحران را نادیده میگیره، مسئولیت ها را تحریف میکنه و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع را حذف کرده. در برنامه امروز انعکاس در گفتگو با دو تن از کارشناسان سیاسی همین موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. نخست از گل محمد مختاری پرسیدیم که در مورد تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز جمعه با اکثریت آرا بیانیه نیویورک را تصویب کرد چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بحث فلسطین یک بحث بسیار پیچیده و حساس و یک موضوعی که از جوانب مختلف میشه روی او تمرکز کرد و علل خصوص در ارتباط با سرزمینی دو دولتی برای نخستین بار نیست که این مطلب در محراق توجه جهان قرار گرفته و بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا مثل فرانسه و بعضی کشورهای اروپایی و همینطور برخی اکثریت کشورهای عربی روی این مسئله تاکید دارند. این به خودی خود و به عنوان نفس موضوع چیزی تازه‌ای نیست، بلکه داستان کمپ دیوید در حقیقت در همین راستا بود. یاسر عرفات فریبی یک همچین مسئله ای را خورد که نزدیک 50 سال یا کمتر از او است که به امید یک سرزمین مستقل فلسطینی دست از مبارزه کشید و تمام اون اهداف را نادیده گرفت و همه اون مبارزات نادیده گرفته شد و از اون تاریخ تا امروز ما شاهد بودیم که جز ذلت و خاری نصیب مردم فلسطین نشد. باز هم کوچهای اجباری، باز هم کشتار و قتل عام، اما وعده هایی که غربی ها داده بود، مخصوصا آمریکایی ها داده بود و اروپایی ها، هیچ کدام اونها تحقق پیدا نکرد و همه چیز روی یک کاغذ باقی ماند. امروز هم درست است که سازمان ملل این موضوع رو به تصویب رسانده شد، به تصویب رسانده، ولی در حقیقت یک نوع انحراف و یک نوع فرافکنی در مسیر اهداف مردم فلسطین است. میخوان از این طریق غزه را از چرخه فعالیت حذف بکنن، به امید اینکه اونها را به یک سرزمین مستقل میرسانه. خب از این طرف که میخوان روحیه رزمندگان فلسطینی را تضعیف کنن، اونها را در راستای اهدافشان سست کنن که حالا که تصویب شده دیگه ما اسلحه را به زمین بگذاریم. کاری که یاسر عرفات کرد و تا امروز اونها به هیچی نرسیدن. نکته دوم بحث خود اسرائیل و آمریکاست. خب همون گونه که در بسیاری موارد دیگر به هیچ قطعنامه اونها پایبند نبودن، قطعنامه هایی برای صلح، قطعنامه هایی برای آتش بس بود، قطعنامه هایی برای خیلی موارد دیگر بود، اما اونها روی همه چیز پا گذاشتن و برای اونها مصوبه سازمان ملل و شورای امنیت اینها اصلا مهم نیست. عملا ما میبینیم که امروز با غزه چه رفتاری میکنن، با کرانه باختری در واقع محصول یک چنین ایده‌ای بود، محصول کم دیوید و جاهای دیگر بود. امروز عملا ما میبینیم که شهرسازی باز اونجا شروع شده و مردم به زور کوچانده میشه. بنابراین اونها هدف اصلیشان پاکسازی سرزمینی از وجود مردم فلسطین هست و همون گونه که عملا ما میبینیم در غزه داره همین وضعیت تطبیق میکنن و مردم را قتل عام میکنن، خانه ها را روی سرشان آوار میکنن و اونها به هیچ اصولی از اصل اخلاقی و قواعد و قوانین بین المللی پایبند نیستن. و طبیعی است که اگر یک حکومت روی کاغذ هم مثل حکومت مثل خودگردان فلسطین اگر اتفاقا بیفته، او حکومت نیست دیگه. بالاخره بازم فرمان دست اسرائیل هست و همه شاهرگهای حیاتی دست اسرائیل هست. اونا نمیتوانه ارتش داشته باشه، نمیتوانه اونها یک اقتصاد مستقل داشته باشه، نمیتوانه اونها درآمد مستقل داشته باشه، تجارت مستقل داشته باشه و یک نظام و رهبری مستقل داشته باشه. همون گونه که سازمان خودگردان یا دولت خودگردان همین بلکل وجود داره عملا روی کاغذ، خب اما اونها کارایی ندارن در عمل جز این که اینها میخوان از این طریق، چون نتوانستن از راه مبارزه مردم غزه را از اهدافشان باز بداره، اسلحه را از دستشان بگیره، حالا یک طرحی کلانی تحت عنوان فیصله شورای سازمان ملل طراحی کردن تا در واقع به اون هدفشان برسن.
بیانیه نیویورک روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، خواستار پایان فوری جنگ در غزه و حل و فصل عادلانه، مسالمت‌آمیز و پایدار درگیری اسرائیل و فلسطین بر اساس اجرای مؤثر راه حل دو کشور است. از سید بصیر احسانی پرسیدیم که آیا طرح تصویب شده میتونه مردم فلسطین به حق اونا برسانه؟
عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در افغانستان و سایر نقاط دنیا. در رابطه با اعلامیه نیویورک و طرحی که فرانسه و عربستان سعودی سازمان ملل صدا مطرح کردن و فرستادن برای اینکه مسئله دو دولتی رو برای حل اصطلاح بحران غرب آسیا یا بحران فلسطین این مسئله رو خواستن ارائه بدن، خب نظر بنده این هست که اولا این کشورهایی که به اصطلاح طراح این ماجرا بودن دو کشور عربستان سعودی و فرانسه، همین که این دو کشور پشت این ماجرا هستن سوالات بسیاری رو مطرح میکنه و باعث بدبین شدن انسان نسبت به صداقت در اصل طرح این ماجرا ایجاد میکنه. خب این اصل این که بالاخره این دو کشور پشت این ماجرا هستن، چون این دو کشور سازگاری خودشون رو با رژیم صهیونیستی و نظام استکبار جهانی در طول تاریخ به اثبات رساندن و در همه مواضع خودشون بیشتر جانب غرب و جانب به اصطلاح رژیم صهیونیستی رو گرفتن در طول تاریخ. حالا به هر حال فارغ از این که این دو کشور پشت این ماجرا هستن و این طرح رو مطرح کردن، ما چیزی که میبینیم اینه که خود اصل طرح رو وقتی بیاید شما یک نگاهی بکنید، مواد اون رو که در 7 صفحه به اصطلاح نگاشته شده دقت میکنید، میبینید که این طرح کاملا عرضم به حضور شما که ریشه های بحران رو نادیده میگیره و قضایا رو مثلا از 7 اکتبر، همون جریان 7 اکتبری که حماس اون عملیات افتخار آفرین رو انجام داد، میخواد بگه آقا همه دعواها از 7 اکتبر بوده و هیچ اشاره ای به 80 سال اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی نداره. خب وقتی که شما رو ماجرا رو از ابتدای اون و از ریشه اون و از غصب بزرگی که اسرائیل اون رو آغاز کرده از اونجا نگاه نکنی و فقط بیایی به قضیه 7 اکتبر نگاه بکنی و به نوعی حماس رو مقصر همه این ماجراها قلمداد بکنی، خب این نشان میده که در طرحی که پیش روی اینها قرار گرفته ریشه های بحران نادیده گرفته شد. مسئولیت ها رو تحریف کردن، یعنی آمدن به صورت مساوی به اصطلاح این مسئولیت ها رو به گردن حماس و رژیم صهیونیستی انداختن. اصلا بحثی به نام تساوی نیست. ما میبینیم که تمام غصب است و تمام جنایت است در طول 80 سال از طرف رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت مثل حماس فقط از حق ملت مورد اشغال فلسطین، از حق به اصطلاح این مردمی که تحت اشغال بودن دفاع کردن. خب این رو باز ما میبینیم که این اعلامیه نیویورک مد نظر قرار نمیده و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع رو حذف کرده، چون گفتن که باید در این طرح حماس و گروه های مقاومت سلاح‌های خودشون رو در اختیار تشکیلات خودگردان قرار بدن و کاملا خلع سلاح بشن و یک طرح دو دولتی مثلا فلسطین یک طرف، اسرائیل یک طرف، در حالی که اصل ماجرا چیز دیگری است. اصل ماجرا این هست که یک ملت تحت اشغال قرار گرفتن، حذف سلاح اونها به معنای به اصطلاح میدان دادن به اشغالگر و اجرایی شدن طرح‌های خطرناک اسرائیل برای اینکه کل منطقه رو مورد حمله ها و آماج به اصطلاح خیانت های آشکار و پنهان خودش قرار بده. پس ببینید در این ماجرا ما هیچ صداقتی نمیبینیم، چه از ناحیه برگزار کنندگان، یعنی اون کسانی که آمدن این رو مطرح کردن، دولت فرانسه و عربستان سعودی، و چه از ناحیه اصل متن. یک متن مخدوشی است که به نفع رژیم صهیونیستی هست، هرچند که امریکا و رژیم صهیونیستی هم به نوعی مخالفت کردن، گفتن ما با تشکیل دولت فلسطین اصطلاح موافقت نمی کنیم. البته به نظر میاد که این یک حالت بازی زرگری و جنگ زرگری داشته باشه که اونها هم ته دل خودشون دنبال همین ماجرا هستن که دو دولتی اجرا بشه، که اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، بعد از اینکه اسرائیل به رسمیت شناخته شد و یک دولت شد، بعد از اون بتواند آقا از جایگاه یک حکومت مشروع به اصطلاح جنایت‌های خودش رو به صورت آشکار و پنهان ادامه بده. لذا کل این ماجرا مخدوش هست و شما می‌بینید که جمهوری اسلامی ایران، عراق و تونس در این نشست شرکت نکردند.
نکته قابل تأمل در رأی‌گیری روز جمعه عدم حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان مهم مسئله فلسطین بود، غیبتی که شاید موجب به وجود آمدن ابهام در نقش‌آفرینی تهران در قبال مسئله نخست جهان اسلام در سازمان ملل متحد شده باشد. موضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله فلسطین همواره بر یک اصل بنیادین استوار بوده که صلح پایدار و واقعی تنها زمانی محقق میشه که حقوق تاریخی و غیر قابل سلب ملت فلسطین به رسمیت شناخته شود. در طول 4 دهه گذشته تهران بارها اعلام کرده که راهکار موسوم به 2 دولتی در شرایط فعلی نه تنها قادر به پایان دادن به بحران غرب آسیا نیست، بلکه با نادیده گرفتن ریشه های اصلی درگیری عملاً به تداوم وضعیت موجود یاری می‌رساند. این نگاه برخواسته از تجربه تاریخی منطقه و تأکید بر اصول حقوق بین الملل در زمینه حق تعیین سرنوشت ملت است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در سال 1390 در سخنان فرمودند: مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسره مردود است. تا طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین و عضویت سازمان ملل متحد را بر آن پوشانده اند چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. در این باره بشنویم صحبت های سید بصیر احسانی را.
خب ببینید راه حل دو مسئله است. یک مسئله این هست که یعنی حماس و گروه های مقاومت با همون شدت و حدتی که تا الان مقاومت کردن باید به مقاومت خودشون ادامه بدن. این یک مسئله به صورت کلی. اما اگر میخواییم به صورت بنیادین به اصطلاح این مسئله حل بشه، خب راه حل پیشنهادی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مزمار خامنه ای که در سال 1390 در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین مطرح کردن، فرمودن که آقا این طرح دو دولتی که بارهای بار مطرح شده یکسره مردوده. چرا؟ چون در طرح دو دولتی در حقیقت شما پذیرش یک دولت صهیونیستی رو در سرزمین فلسطین قبول کرد. راه حل این هست که خب ببینید این طرح رو بارهای بار جمهوری اسلامی مطرح کرده در سازمان ملل و کشورهای حوزه مقاومت هم در موضع گیری های خودشون روی اون تاکید داشتن که طرح دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران شامل 4 مرحله هست. بل بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی خودشون میشه در مرحله اول، مرحله دوم برگزاری انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی و تشکیل یک نظام سیاسی که منتخب اکثریت باشه بر اساس رفراندوم و تصمیم گیری از سوی این نظام سیاسی منتخب اکثریت برای سایر ساکنین در فلسطین اشغالی که مردم اصلی اون محسوب نمیشوند، یعنی همین به اصطلاح صهیونیست‌ها که آیا اینها باید بمانند نمانند، اینو باید خود ملت فلسطین ساکنان اصلی اعم از مسلمان، یهودی و ارزم به حضور شما که مسیحی باید تصمیم بگیرن. خب این یک طرح کاملا دموکراتیکه. این رو قبول نمی‌کنن که مبتنی بر واقعیت ها هست، میان طرح دو دولتی رو مطرح میکنن. برای چی؟ برای این که بالاخره رسمیت بدن به یک حکومت نامشروع به نام اسرائیل و اون رو به اصطلاح پایه‌هاش رو و پایگاه‌هاش رو در منطقه کاملا مشروع سازی بکنن و بعد از اینکه مشروع شد و یک حکومتی با نام اسرائیل مورد قبول همه و حتی خود فلسطینی ها خدایی نکرده اگر ایجاد بشه در این منطقه، دیگه از به اصطلاح موضع یک حکومت مشروع جنایت های خودش رو وقیحانه در منطقه دنبال خواهد کرد و اون زمان کار بسیار سخت خواهد شد. لذا طرح دو دولتی مردود است و همه این کشورهای مقاومت باید با اون مخالفت بکنن و هر کسی که بالاخره آزادی خواهد. حالا عجیبه واقعا جنبش فتح آمده اعلام حمایت کرده یا تشکیلات خودگردان که البته از او تعجبی نداره، بالاخره جنبش فتح و تشکیلات خودگردان مایل به این ماجرا هستن، اما حماس به عنوان تنها گروهی که داره با همه وجود مقاومت میکنه باید به عنوان راه حل به مقاومت خودش ادامه بده و این مقاومت رو در هم نشکند و از سوی دیگر در مجامع دیپلماتیک باید همین طرح 4 مرحله‌ای که جمهوری اسلامی اون رو در دنیا مطرح کرده باید پیگیری بشه. تنها راه حل همین دو گزینه هست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با پیامی هشدارآمیز خطاب به سران دولت‌های اسلامی تصریح کرد برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید. علی لاریجانی در این پیام که به زبان عربی و در صفحه شخصی خودش منتشر کرده خطاب به دولت‌های اسلامی نوشته، تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی